آغاز پروازهای هواپیمایی هما به هلند بعد از 2 ماه وقفه. هواپیمایی هما در اطلاعیه خبر داد که پروازهای برنامه‌ای خود را دوباره به فرودگاه آمستردام در هلند از روز پنجشنبه برقرار می‌کند. همه‌گیری ویروس کرونا در جهان عامل اصلی محدودیت‌های پروازی ایرانیر به کشورهای اروپایی شد. از آن روز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای کسب مجوز تنها توانست پروازهایی به ایتالیا، اسپانیا و اتریش داشته باشد. امروز ما خبر داد که یک مقصد اروپایی جدید برای پرواز به اروپا را دریافت کرده است. روابط عمومی هما درباره جزئیات این پرواز نوشت: پرواز به هلند با کسب مجوز از وزارت بهداشت و سازمان هواپیمایی کشوری و رعایت کامل پروتکل‌ها یا شیوه نامه‌های بهداشتی روزهای پنجشنبه هر هفته از فرودگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مقصد فرودگاه آمستردام انجام می‌شود. ایران تهران جام جم، پخش رادیو اقتصاد و ادامه برنامه‌های بخش دوم با برنامه ضبطی چالش.
برنامه‌ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به موضوعی قدیمی میپردازیم اما با بهانه ای جدید، ظرفیت های عملی برای جلوگیری از خامفروشی نفت. البته بر اساس دستور جدید رئیس جمهور به وزیر نفت، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036/37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioaqtasad.irib.ir که در اون میتونید به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. گزارشی رو در ابتدای برنامه بشنویم در خصوص موضوع برنامه، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به موارد مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
خامفروشی داستان زیانباری که قدمت زیادی در اقتصاد کشور دارد. دکتر اصغر ابراهیمی اصل، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی:
با سرجم نفت و گاز رتبه اول جهان رو داریم، اما 100 سال گذشته و کماکان ما داریم خامفروشی میکنیم. باید بریم به سمت این که کشور ما تعداد پالایشگاه های زیادی داشته باشه. کشور کانادا جمعیتش 23 میلیون نفر 21 پالایشگاه داره، برای خودش استفاده نمی‌کنه، پالایش می‌کنه و صادر می‌کنه.
مهندس محمد علی شکرخواب، مدیرعامل سابق شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس:
من چرا صادرات فرآورده نداشته باشم؟ چرا باید نفت خام رو به صورت خام صادر کنم؟ شما همه اروپا رو ببینید، شرکت‌های بزرگ هستن که پالایشگاه‌های بزرگو زدن با در واقع تکنولوژی روز، با ظرفیت‌های بسیار بالا، 500 هزار بشکه، و اینها دارن فرآورده تولید میکنن، به همه جا توزیع میکنن.
مهندس فرهاد احمدی، مدیرعامل سابق شرکت ملی مهندسی نفت ایران:
واردات بنزین ساده ترین راه حل و آسپرین این قضیه است. از کی قابل قبوله که استرالیا بره گوشت وارد بکنه؟ کی قبول میکنه هند بره چای وارد بکنه؟ آیا قبول ما بریم فرآورده وارد بکنیم؟ کشور ایتالیا نفتی نداره، بیشتر از ما، دو برابر ما حداقل پالایشگاه داره، یه شرکت نفتی هم داره که شرکت اینی، چهارمین شرکت نفتی دنیاست از نظر درآمد.
این از سخت‌ترین آسیب‌های اقتصادی ما یکی همین وابستگی به نفت. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده‌ها سال مایه فروریختگی‌های اقتصادی و فروریختگی‌های سیاسی و اجتماعی شد. باید ما یه فکر اساسی بکنیم. ما نمیگیم از نفت استفاده نشه، ما تکیه‌مون بر استفاده حداقلی از فروش نفت خامه. نفت رو میتوان به صورت فراورده در اختیار گذاشت. این تو این سیاست‌ها دیده شده. کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیره اینه. این همت بلندی لازم داره که ما در بند 13 این سیاست‌ها به این پرداختیم و جدن باید این بند عملیاتی بشه.
در راستای تحقق جلوگیری از خامفروشی، رئیس جمهور به مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت دستور داد که به روند پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های افزایش تولید فراورده‌های نفتی و جلوگیری از خامفروشی نفت بیش از پیش شتاب دهد. در برنامه امروز پیرامون این موضوع بیشتر گفتگو می‌کنیم. با ما همراه باشید.
برای بحث و گفتگو درباره موضوع برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد عاصمی پور، قائم مقام محترم اسبق شرکت ملی نفت ایران هستیم. آقای دکتر عاصمی پور، خدمتتون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان با تدبیر حضرت عالی سلام و عرض ادب دارم و آرزوی سلامتی برای همه بیماران و منظب خصوص آقای کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک که در بستر بیماری هستن و آرزو میکنیم که انشالله این فرد با کفایت سرعت نفت انشالله هر چیز زودتر جامعه شفا پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. ما هم برایشون آرزوی سلامت میکنیم و تشکر میکنیم از اینکه جنابالی به این موضوع توجه و دقت کردید. جناب دکتر حسین حسین‌زاده، عضو محترم ارشد کمیته سرمایه گذاری توسعه میادین نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران و از نمایندگان منتخب مجلس 11 هم دیگر مهمان ما هستند. آقای حسین‌زاده سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. اتحاد قبول. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز با آرزوی قبولی اتحاد و سلامتی برای همه مردم عزیز کشور.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر عاصمی پور، پرهیز از خامفروشی شاید تکلیف چندین برنامه توسعه است. ما هم برنامه اولی نیست که درباره ظرفیت های عملی برای جلوگیری از خامفروشی نفت میپردازیم، اما چند تا اتفاق افتاده در مثلا بگیم 6 ماه گذشته که اتفاقات نویست، اتفاقات تازه است. یکی بحث تصویب قانون ایجاد پتروپالایشگاه ها که وزارت نفت اعلام کرد به سرعت بعد از تصویب قانون آیین‌نامه‌اش هم نوشته شد و اخیرا هم دستور رئیس جمهور به وزیر نفت برای ایجاد ظرفیت هایی برای جلوگیری از خامفروشی نفت. این دوتا اتفاق شاید در چند ماه گذشته اتفاقات تازه است. از جمله این که از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بایستی استفاده بشه و اینکه ما این پتروپالایشگاه ها چقدر میتونن سرمایه های خرد مردم رو جذب کنن برای اینکه ما بتونیم نفت خامی که صادر میکردیم و الان نمیتونیم اون رو صادر کنیم تبدیل کنیم به فراورده های نفتی و با ارزش افزوده بالاتری بفروشیم. آیا اون چی که اتفاق افتاده، تصویب قانون و نوشتن آیین‌نامه و عملی شدن ظرفیت تبدیل نفت به فراورده و اون چی که رئیس جمهور بهش اشاره کردن، بستری زیرساختی برای تحقق اون فراهم هست یا نه؟ حالا به لحاظ قانونی که مشخصا این زیرساخت فراهم شده، اما در عرصه عمل چطور؟ آقای عاصمی پور،
عرض میکنم که ما اینقدر خسته شدیم از اینکه هر مدیری میآید دفتر جدیدی رو باز میکنه و در بخشی که سالار اقتصاد ملی و بخش عمده در واقع اقتصاد هست، هر روز دفتر جدید، برنامه جدید، گویا تاریخ از زمان انتصاب یک وزیر یا یک مدیر جدید باید نگاشته بشه. بله. ما اول بدونیم راجع به چه بخشی داریم صحبت میکنیم جناب آقای راسخ.
بله، خواهش میکنم.
عرض میکنم که قطعا آمار رو شما دارید. تا 23 میلادی 65% اتکای امنیت انرژی جهان به نفت و گاز هست.
تا 23
نفت 40%، گاز 25%، با 8000 میلیارد دلار سرمایه گذاری که 4500 تاش در نفت 3.5 در گازه، قرار است که امنیت انرژی و تقاضای جهانی 120 میلیون بشکه در روز رو جواب بده. انرژی هسته‌ای هم پیشبینی کردن بیش از 6%، اگر 300% هم رشد بکنه در سبد تامین انرژی جهانی بیشتر نقش نخواهد داشت.
بله.
قطعا بسیاری از کشورهای تولید کننده امروز از دایره تولید خارج میشن و به مصرف کننده تبدیل میشن. 5 کشور خلیج فارس، عربستان و ایران و عراق و امارات و کویت از حدود 1000 میلیارد بشکه ذخایر در جا 700 تا 800 میلیارد بشکه رو در واقع در اختیار دارن. بنابراین نقش کشور خلیج فارس و ایران بعد از عربستان دوم با 150 میلیارد بشکه در واقع نقش مهم و اساسی رو داره.
بله.
در گاز وضع ما خب دومیم بعد از روسیه با 30 تریلیون متر مکعب از 130 تریلیون گاز جهانی ذخایر در جای گاز جهانی. این یعنی یه موتور محرکه برای اقتصاد ملی. این یعنی این که وزارت نفت فراتر از یک وزارت خانه باید در موردش تصمیم گیری بشه، چرا که هم نقش منطقه‌ای داره، هم محلی و ملی داره، هم بخش جهانی داره. من به پشتوانه تجاربی که داشتم در صنعت نفت و همزمان هم اون زیاد علمی دانشگاه صنعت نفت بودم دارم، از بالاخره مدیر مناطق نفت خیز بودم، طراح بورس نفت ایران بودم، مدیر عامل نیکو بودم که تامین سرمایه گذاری میکردیم برای پروژه های نفتی.
بله.
من عرض میکنم که سند بالادستی نفت نوشته شده در 84 در دور اول آقای زنگنه.
بله.
با ارقام، با اعداد، با غیر، ما قرار بوده است در تولید نفت خام و میانات گازی به 7.5 میلیون بشکه نفت برسیم، 7.5 میلیون برسیم، 5.8 همش هم نفت خام.
درست.
تا بتونیم 7% امنیت جهانی نفت خام رو تامین کنیم، تا بتونیم 14% سهم اوپکمون رو حفظ کنیم. ما قرار بوده است به ظرفیت پالایش این مقطع سال 94 داره باز کنیم این آمار ارمان سندی است که بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب شد توسط آقای زنگنه در سال آخر وزارتش در سال 84 تقدیم شد.
درست.
نوشته شد جزء اسناد مستند در واقع بخش نفته. قرار بوده ظرفیت پالایشگاهی ما در مقطع 94 برسه به 2.5 میلیون بشکه، گازمون برسه به 1.3 میلیارد متر مکعب.
بله.
عرض بکنم پتروشیمون برسه به 20 میلیارد دلار تولید سالانه، ما بتونیم حرف اول رو در منطقه بزنیم.
بله.
هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرده. زنجیره پایین دستی نفت که مهمترینش بخش پالایشگاهی ماست و بخش صنایع پتروشیمی و پایین دستی های پتروشیمی که میتونه موتور محرک و متقاضی بزرگی برای اقتصاد ملی باشه شکل پیدا نکرده.
بله.
این عقب افتادگی رو اضافه بکنید به افتادگی 94 تا 99 که امروز هستیم، ما همون چشمنداز و همون سند رو اجرا کنیم 30 سال جلوییم جناب آقای راسه.
بله. بسیار.
علاوه بر اون، اون زمانی که من مدیر مناطق نفخیز بودم ما پیمانکاریمون و مهندسیمون حد اکثر لوله های 8 اینچ بوده و بعضی از تأسیسات و نصب و کار ساختمان. خوشبختانه امروز ما مهندسی مشاور در طراحی پالایشگاه 7 عراق 8 بندرعباس رو داریم. در زمان دوره قبل آقای زنگنه ما طرح‌های توسعه پالایشگاهی رو نوشتیم، به تصویب مجلس رسید، مثل پالایشگاه دوم آبادان، مثل پالایشگاه شمال که قرار بود نفت سواب آسیای میانه در اون پالایش میشه تا دیگه این همه تانکر در زمستان رو این همه تأسیسات نداشته باشیم. 170 میلیون دلار خرج کردیم نکا رو به یک قطب و تمدن جدید نفتی در شمال تبدیل کردیم که الان اکتشاف در دریای خزر بتونه سواب نفت خام رو انجام بده.
بله.
خب این کارها متوقف شده. یه کمیسیون انرژی فشلی هم داشتیم که متاسفانه هیچ آثاری از این کمیسیون ندیدیم و امپراتوری نفت نه فقط امپراتوری ثروته.
بله.
بلکه یه امپراتوری اطلاعاته که کشور نسبت به اون
تاریکه. سازمان برنامه بودجه ما هیچ تسلطی نسبت به این بخش نداره. آقای رئیس جمهور اخیراً این یادداشتی که به آقای زنگنه دادن،
بله،
خب باید برمیگشتن. ما سند بالادستی رو داریم، چند بار قرار است مثلا هر وزیری میاد قراردادهای جدید رو رونمایی میکنه.
بله.
آقای میرکاظمی آمد یه دور رونمایی کرد، دو سال گذشت، نقد و بحث رو تو رادیو شما خدمت جناب عالی.
خواهش میکنم.
ما چندین برنامه نقد رو با آقای حسینی داشتیم اگه یادتون باشه.
بله خاطرم هست.
عرض میکنم که نشد. خب ما قراردادهای بین متقابل رو در زمان آقای زنگنه داشتیم که تمدن بزرگی رو در فارس جنوبی خود ایشان شکل داد. ای کاش کسوت دور اول رو آقای زنگنه می‌داشتن و همون برنامه‌ها رو اجرا می‌کردن. دوباره رونمایی از آی پی سی ها، قرارداد آی پی های قرارداد جدید. عرض می‌کنم یه کار خوبی انجام دادن آقای زنگنه. کنسرسیوم‌های محلی شرکت‌های این پی رو 17 شرکت رو کوالیفای کردن، تعیین صلاحیت کردن. ای پی سی ها رو تعیین صلاحیت کردن. وقت برجام هم تحقق پیدا نکرد. ما میتونستیم ظرفیت سازی بکنیم و این آمار و ارقام رو تحقق بدیم. شما، من چون بچه آبادان خرمشهرم،
خواهش میکنم،
وقتی هنوزم بعد از 10 سال دارم میرم آبادان، میبینم این پالایشگاه دوم یه تابلو داره و به همت جناب آقای وزارت نفت در واقع داره خاک میخوره و تمام شن و ماسه و از ما اینجا رو گرفته. خب ما قرار است تمدن قلب کارون رو، میادینی مثل دارخوین، مثل آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران شمالی الی آخر رو با حدود 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت کجا ببریم پالایش بکنیم؟
درست.
با حدود 25 کیلومتر تا آبادان، 40 کیلومتر تا آبادان فاصله، عراق تشنه فراورده های نفتی، خلیج فارس تشنه فراورده های نفتی. ما باید یک بار یاد بگیریم که وزارت نفت یک وزارت فراملی است، هم به لحاظ نقش داخلیش، بخش نقش امنیت ملیش. مثلا من طراح بورس نفت بودم.
بله.
خب بورس نفت امروز چقدر میتوانست به داد تأمین مالی وزارت نفت و پروژه های اون برسه؟
درست.
هی زدن روی تابلو که آقا 1 میلیون بشکه نفت در بورس ارائه شد. خب من که میدونم این یعنی دادن پشت صحنه قرارداد رو ببندن، شوهش رو توی بورس بدن. ما قرار بود بورس نفت ذره‌ای باشد، یعنی مثل آی پی لندن که 5000 بشکه است. ما لاتای 100 بشکه‌ای، 10 بشکه‌ای دیده بودیم که مردم عادی بتونن تو این بورس مشارکت بکنن و گردش مالی داشته باشیم. در بعد تحریم که ما نمیتونیم صادر کنیم، ما میتونیم تأمین مالی بکنیم با این مسکوکات نفتی در بازار بورس. یعنی در تجارت نفت، در انتقال نفت به اروپا که من مسئول خط لولش بودم 30 سال پیش، که اگه ما الان وصل این خط لوله داشتیم و امنیت اروپا رو به امنیت ملیمون وصل میکردیم، به بند ناف امنیت ملیمون، ما قطعا دوچار تحریم نمیشدیم. جناب آقای راسخ، من مدیرعامل نیکو بودم، ما رو تحریم کردن. اما یه شرکت کوچولو داشتیم در آبردین انگلیس، 50-50 در یک میدان گازی با بی پی شریک بودیم.
بله.
340 میلیون سهم ما بود تأمین گاز انگلستان. اون شرکت رو تحریم نکردن چون امنیت انرژیشون به اون بحث بود، ولی شرکت مادر رو تحریم کردن.
بله.
ما باید یاد بگیریم که ما سند بالادستی داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آسیم. من عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم.
آره، من فقط این جمله آخر رو بگم.
خب من چون شما هم شیرین صحبت میکنید، هم دل پر دردی دارید.
وزارت نفت،
بله،
سند بالادستی رو بر اساس سیاست‌های ابلاغی شورای مسئولیت نظام، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین کردن تو کتابچه‌های خوشگل منتشر کردن با عدد، با رقم، با سرمایه گذاری های مورد نیاز. و ببینید ما حدود سال 30 میلیارد سهم ما میشه در سرمایه گذاری، حالا به جز عقب افتادگی ها.
درسته.
اینو ضرب داره 10,000 تومان 15,000 تومان دلار بکنید.
بله.
ببینید نفت چقدر میتونه برای صنعت داخلی،
بله،
تولید داخلی از جمله دانش بنیان ها،
بله،
سرمایه ایجاد کنه. ما فقط 2 میلیارد در سال تجهیزات و قطعات تامین میکنیم.
بله.
فقط برای نگهداشت میادینمون.
درست.
اینو بگی، این داستان خیلی درازه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین پور، خدمتتون هستیم در فرصت‌های بعدی. همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر حسین زاده.
جانم در
خیلی عذرخواهی می‌کنم، سکوت شما خیلی طولانی شد. آقای دکتر حسین پور هم شیرین صحبت می‌کردن هم دل پر دردی داشتن.
سلام هم عرض می‌کنم.
زنده باشین. سلام آقای دکتر حسین زاده. واقعا مسئله اینه که تمام مشکلاتی که آقای دکتر آسمی پور به اشاره کردن هست، اما شاید یکی از دغدغه‌هایی که باعث شد جناب علی به مجلس برید شاید همین دغدغه هایی بود که آقای دکتر آسمی پور بهش اشاره کردن و در فرازی هم باز به کمیسیون انرژی اشاره کردن که هیچ حرکتی توش دیده نشد. البته این نقد رو پیشتر هم من شنیده بودم که کسانی که در کمیسیون انرژی هستن خیلی با انرژی انس و الفت ندارن تو این زمینه، یا متخصص این حوزه نیستن یا کمتر حضور دارن. مشخصا آقای دکتر الان ما هم بستر قانونیش رو داریم، آقای دکتر حسین پور اشاره کردن، هم یه اتفاقی هم برای تبدیل نفت به فراورده در مجلس به لحاظ قانونی افتاده. الان هم در دست کم این که رئیس جمهور این دستور رو به آقای وزیر دادن، شاید حدود 5 ماه پیش بود که ما با آقای زنگنه هم صحبت میکردیم، گفت من خودم رفتم با شرکت های دانش بنیان صحبت کردم، گفتم بگید چیکار میتونید برای ما بکنید، من این بستر رو برای شما فراهم میکنم. علی رغم همین
من تو کلام شما میام
دارم،
ما یه دانشکده نفت 100 ساله داریم، اون نابود شده، حداقل اون چیزی که موجود داره رو حفظ کنیم، شرکت های پیمانکاری هامون رو حفظ کنیم تا برسیم به دانش بنیان ها.
بله، حال من چون صحبت های آقای زنگنه رو نقل میکردم عرض کردم آقای دکتر حسین پور عزیز، یه همچه اتفاقاتی افتاده. از این پتانسیل موجود با همه این قوس و صعود هایی که آقای دکتر آسمی پور بهش اشاره کردن، آقای دکتر چطور میشه استفاده کرد؟
بله، عرضم به خدمتتون که در خصوص جلوگیری از خام فروشی که حضرت عالی فرمودید، پتروپالایشگاه تو دنیا تحت یه در واقع قوانین خاصی و بر اساس معیارها و ملاک‌های خاصی میرن جلو. الان بزرگترین پتروپالایشگاه در چین داره ساخته میشه.
بله.
با تزریق خوراک استاندارد، مثلا ما پتروشیمی تو دنیا عربستان اوله، اما میبینیم که وقتی زنجیره ارزش رو تعریف میکنن میبینیم که آمونیاکشون چقدر در واقع باید تولید بشه، اتیلینشون، پروپیلینشون، ولی کشور ما شاید این تناسبا رعایت نشه. به تبع اون این پالایشگاه و پتروشیمی هامون هم ممکنه بر اساس نیازهامون بره جلو، نه بر اساس استانداردهای دنیا.
درسته.
چون ببینید ما الان کارهای خوبی هم انجام گرفته. حالا ما انشالله نظر داریم که انشالله تو مجلس 11 که شوهای جوونی هم هستن، متخصص هم هستن. من خودم در واقع عضو در واقع کمیته توسعه میادین نفت و گاز کشورم.
بله.
نزدیک 20 سال سابقه نفتی دارم و دوره‌های مختلف مدیریتی رو تو از ژاپن این برانور گذروندیم و در حال حاضرم مسئول عملیات در فابریکه نفت و گازم.
بله.
اینو خدمتتون عرض می‌کنم که ما این نقشه جامع راه انرژیمون اگه بتونیم بر اساس اون چشم‌انداز و فورکاستی که براش تعریف شده در عمل هم بتوانیم این کار رو انجام بدهیم، دارای رشد و شکوفایی خاصی خواهیم بود. بله، الان نفت ما فروش نمیره، باید نفت به فراورده تبدیل بشه. ما از جایگاه تخصصی داریم صحبت میکنیم، کاری به جناح و طیف سیاسی نداریم. انسانهای بزرگ راجع به افراد صحبت نمیکنن، راجع به ایده ها صحبت میکنن. ما داریم ایده های نفتی که استانداردهای دنیا هستش و کشور ما هم چاره ای نداره و ناگزیره که در اون سمت حرکت بکنه صحبت میکنیم. پتروشیمی و پالایشگاه ما میکس بشن میشه پتروپالایش. الان صنایع پتروپالایشی در دنیا حرف اول داره میزنه، در کشور ما هم 74 شرکت و 74 طرح پتروپالایشی مصوب شده، مخصوصا این کیما شهرهایی که قراره در سواحل انجام بشه. انشالله اینا اگه به منصه ظهور برسه ما میتونیم در واقع شاهد رشد و توسعه باشیم و مخصوصا اشتغال زایی. ببینید پتروشیمی تو صنایع بالادست خب مخصوص سواحل هستش، داره کاراشو میکنه، اما تو صنایع پایین دست وقتی ما الان چیز حدود 56 واحد پتروشیمی بزرگ داریم.
بله.
چیز حدود 64 تا 66 میلیون تن ظرفیتمونه. تو صنایع بالادست به ازای هر 66 تن در یک نفر اشتغال ایجاد میکنه، حالا اگر از نگاه اقتصادی و اشتغال زایی لحاظ بکنیم. اما صنایع پایین دست پتروشیمی که مصرف آب کمتره، آلودگی کمتره، جز صنایع سبز ما محسوب میشه، از هر 57 دهم تن یک نفر اشتغال ایجاد میکنه و هم ارزش افزوده بالا داره، بازارش فراوانی داره و اشتغال بیشتری هم. بنابراین ما در مقطع فعلی علاوه بر بحث پترو پالایشگاهی باید رو بیاریم به صنایع پایین دست پتروشیمی که هم اشتغال زایی بیشتری داره، هم ارزش افزوده بیشتری داره و هم زنجیره در واقع ارزش رو تکمیل میکنه. اگه ما با این نگاه بریم و بر اساس نقشه جامع انرژی که تعریف شده و جامع کامل هم هست بتونیم عملیاتیش بکنیم، با قوانین خوب هم ما تو مجلس کمک بکنیم این هم افزایی در واقع بدنه وزارت و مجلس باشه، انشالله بتونیم کشورمون به یه سمت دیگه بره که بتونیم از این تحریم نفتی هم به راحتی عبور بکنیم و منشأ هم اشتغال باشه هم سرمایه‌گذاری خوبی توش انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر آسمی‌پور. آقای حسین زاده علی‌رغم این که به مشکلات اذعان دارن و معتقدن که بله نکاتی که شما گفتید نکات قابل تأملی است، اما اشاره کردن که میشود با ایده های نو حرکت های تازه ای رو ایجاد کرد. شما به عنوان کسی که در این حوزه فعال بودید، قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت ایران بودید، فکر میکنید گره ها رو چطور میشه باز کرد با کمترین هزینه، با پایینترین هزینه و تمام مشکلاتی که جناب علی بهش اشاره کردید رو با کمترین هزینه از کنارشون عبور کنیم؟ آیا اراده وزارت نفت، دعوت مردم به مشارکت در این حوزه است، سیاست گذاری هایی که به منصه اجرا نرسیده، اینا بالاخره یه دستانداز هایی در مسیرش بوده، این دستانداز ها چیان که بخوایم ورش داریم و بتونیم؟
دستانداز اول برخلاف جناب آقای حسین زاده، ببینید نظام مدیریتی ما به افراد گره خورده و تحلیل نگرششون. وزیری نفت میاد، یکی میاد سواب نفت رو برقرار میکنه، یکی میاد یک شبه قطع. وقتی که افرادن که در یک در واقع ما کل شعارمون در مدیریت این است که باید اوغلایی بکنیم تفکرمون رو که برسیم به همین نقشه ها و نهادینه کنیم عقلانیتمون رو. ما که نهادینه نکردیم عقلانیتمون رو. آقای وزیر خط لوله به اروپا رو قطع میکنن، میگن کرسنت گاز به عمان یا عرض میکنم که به امارات. ما باید پیوند امنیت اروپا رو به امنیت ملیمون پیوند بدیم. نفت و گاز یک مؤلفه قدرت و یک مؤلفه امنیت ملی است در کنار ابعاد اقتصادیش. محل چانه‌زنی روابط سیاسی بین‌المللی ماست. امروز خود ما مدعییم لشکرکشی‌ها به خاطر نفت و گاز در منطقه است. خود ما مدعی هستیم که آمریکا سویه رو ول میکنه ولی به خاطر چارت چایش بر میگرده. وقتی این نقش رو برای یک چنین کالای اساسی و استراتژیک، یک چنین سالاری در واقع میبینیم، ما نمیتونیم و افراد در سازمان ها تصمیم میگیرن، نمیتونیم بینش اونها رو نادیده بگیریم. من عرضم این است که نابغه نشیم. همین ما یه بار 20 سال پیش عرض میکنم یک طرح نقشه‌ای در زمان خود آقای مهندس زنگنه که فوق‌العاده بود، دوران اول آقای زنگنه تمدن پارس جنوبی رو شکل داد، غرب کارون رو آغاز کرد، دارخوبه محصول اون دورانه، پالایشگاه هفتم و هشتم بندرعباس و عراق رو شما ببینید. ما میگیم برادر من نبوغ نمیخوای خیلی به خرج بدی، اگه جهش هم بکنی میشه کرونا. کرونا جهش کرد، امروز این بلا رو بود. ما که جهشی نمیخوایم، یک روند معمول طبیعی توسعه صنایع نفت و گاز رو یه باره با جهش بریم مثلا هلند رو ببینیم، بلژیک رو ببینیم، نروژ رو ببینیم. ما تو پالایشگاه دوم آبادان یه معادله خیلی ساده که ما غرب کارون 10 میدانی که در نسل اول بهره‌برداریشونن، یاران شمالی، آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، دارخوبین، ما هنوز لایه سوم فهلیان دارخوبین رو که با چند تا چاه دیگه من مسئولش بودم، من تامین مالی میکردم، ما هنوز که 80,000 بشکه حداقل به ما میده در آخرین ریوایزی که اینی کرد، ما هنوز توسعه نمیدیم. ما میریم از یه لایه‌ای بهره‌برداری میکنیم مثل فهلیان، بعد میگیم کشف میدان جدید ناماوران. بابا چهار تا مهندس نفت هم در صنعت نفت وجود دارن،
این در واقع میدانی است که ما سالها استفاده می‌کردیم.